أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة كهف آيات أول و دوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. خدای متعال برای قرآن وقتی که بر عبدش پیامبر خدا نازل فرمود، عوجی قرار نداد، کجی و ناراستی قرار نداد، انحرافی درش نیست. کجی و انحراف وقتی معنا پیدا میکنه که ما شاخصی داشته باشیم. اگر شما شاخص نداشته باشی، هر جوری که حرف بزنی، هر جوری که عمل کنی، نمیشه گفت کجه، نمیشه گفت راسته، نمیشه گفت درسته، نمیشه گفت غلطه. به تعبیر دیگه این است که منطقی وجود نداره، منطقی نداره، و شما خودت منطق ساز میشی. هر جور که خواستی حرف بزنی میزنی، شما میشی منطق و شاخص. اگر بگن که اینایی که گفتی، این چیزایی که عمل کردی، اینا رو چه حساب بود؟ میگی رو حساب بی حسابی. همینجوری خودم دیگه، خودم منطقم، خودم منطق سازم. خدا میدونه که ما چقدر منطق ساختیم، چقدر منطق میسازیم شبانه روز برای کارهامون، برای حرفامون، در طول زندگیمون چقدر منطق می‌سازی. ذهن‌های منطق ساز غیر از ذهن‌های منطق داره. یه وقت شما منطقی حرف می‌زنی، پشتوانه‌ی حرف شما منطق شاخص حقیقت. یه وقت نه، بدون پشتوانه همین جور میگی میگی میگی. اگر شاخص نداشته باشه، شما منطق سازی داری میکنی، منطقی حرف نمیزنی. یه وقتی در اروپا این اتفاق افتاد که همون دوران رنسانس و اینها که میگن خیلی توجه ها به علوم تجربی و ظاهری معطوف شد و چشم اونها رو پر کرد و مسئله دادگاه ها که تشکیل می شد و وکلا که می آمدن تو اون دادگاه ها و از موکلین خودشون دفاع می کردند، دفاع قانونی، این یه مسئله عمومی فراگیر در معرض دید همگان قرار گرفت و اوج مسئله وکالت و دفاع از موکلین و مسئله قضا و دادگاه و اینا هم خیلی به اوج رسیده بود، در اوجش و در مرعی و منظر عمومی هم دادگاه ها علنی تشکیل می شد. تو این دادگاه ها وکلا باید جوری دفاع می کردن از موکلین خودشون که این موکلین رو تبرئه کنن از اون اتهامی که بهش زده شده، یا اگر که احقاق مثلا حقی برای خودش داره حق رو برای او تثبیت کنن به هر قیمتی که شده، یه جوری بتونن تو دادگاه حرف بزنن دفاع کنن که موکل خودشون نتیجه ای رو که میخواد بگیره. این که حق با کیه، اصلا حقی وجود داره یا وجود نداره، این مطرح نبود. وکیل باید از موکل خودش دفاع کنه، تمام، جوری دفاع کنه که حق رو به حقدار بده. نه، شاید الان هم همین باشه، وکلا کارشون این نیست که حق رو به حقدار بدن، این کار قاضیه که وقتی میخواد قضاوت کنه اون حق رو به حقدار بده، تازه اونم یه همچین وظیفه ای نداره. قاضی هم وظیفش اینه که بر حسب شواهد، قرائن، بینه، قسم قضاوت کنه. اینکه حالا حق به حقدار میرسه یا حق به حقدار نمیرسه باز با اینش هم کاری نداره، از در باب قضا کلن به حق کاری نداره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باب قضا فرمود که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من بر اساس قسم خوردنها و شواهد و قرائن و بینه و کسانی که میان شهادت میدن و بر اساس اینا قضاوت میکنم، یعنی به حسب ظاهر. واقعا حق با کی باشه تو دادگاه مطرح نیست اصلا. البته شواهد، قرائن، ایمان، بینات، اینا برای این قرار گرفته که حق و به حقدار برسونه، اما حالا نرسید. همیشه اینجور ریست که حق به حقدار برسه، گاهی قطعا نمیرسه و حقدار محکوم میشه تو دادگاه. راه دیگه هم نداره، چاره ای هم نداره، دادگاه دیگه، یک محکمه الهی که نیست، محکمه دنیایی ظاهریه، بر حسب ظاهر قاضی باید قضاوت کنه. این صحنه دادگاه وقتی تو فضای عمومی اروپا منتشر شد چنان تأثیر گذاشت، با توجه به ماجرای رنسانس و نمیدونم تحول علمی تجربی و ظاهری و اینها که به وجود اومده بود و مردم تا حد زیادی زمینه گم شدنشون فراهم شده بود، خودشونو باخته بودن، فهمشون و عقلشون و درکشون و شعورشون و خداشون و دینشون و همه چیزشون رو در برابر علم باخته بودن. در برابر چه علمی؟ علم تجربی. علم تجربی چیه؟ همین حدس و گمانها، همین احتمالات، احتمالاً اینه، احتمالاً اونه، مظنه ما اینه است، مظنه ما آنه است. علم نیست، ظنه. حقیقت نیست که عالم و دانشمند حقیقت رو ببیند و بگوید. نه، یه محاسباتی میکنه، یه آزمایشاتی انجام میده بر حسب شواهد، قرائن، ظواهر. زمینه فراهم شده بود برای اینکه مردم به این نتیجه برسن حقیقتی وجود ندارد، هر چه هست حقیقت سازی است، منطقی وجود ندارد. و ما برای اینکه در زندگی موفق باشیم باید منطق بسازیم تا دیگران محکوم بشن در برابر منطق ما، نتونن جواب ما رو بدن، نتونن از عهده ما بر بیان، حق به جانب ما میشه. تو دادگاه وکلا کارشون همینه، جوری صحبت کنن که حق بسازند، نه اینکه حق رو کشف کنن. منطق بسازند، نه اینکه منطقی بگویند. اینجا دیگه اعوجاج و انحراف و کجی معنا پیدا نمیکنه. چه انحرافی؟ تونستی به نتیجه برسی، موکل خودت رو حق بهش دادی، بهش دادی، نه اینکه حق داشت، حق رو به موکل خود دادی یا ندادی. اگر دادی شما موفق شدی، شما پیروزی، حق با شماست، حق با شما، حق با موکل شماست. اگر نتونستی جوری دفاع کنی که حق رو به موکل خودت بدی، وکیل طرف مقابل قوی تر از شما بود در گفتار و بیان و دفاع، و حق رو به جانب موکل خودش داد، شما موفق نشدی، به نتیجه نرسیدی، حق به جانب شما نیست. یه حقی که میتونه، یعنی بنده به گفتاره، بند به دفاعه، و اینکه شما چجوری دفاع کنی، چگونه سخن بگی. اگر یک کسی باشه قوی تر از این وکیل بیاد همون دادگاه و دفاع کنه، ممکنه حق رو بگیره بده به این. یعنی حق رو میشه از حقدار گرفت داد به یک کسی دیگه. اصلا حقداری وجود نداره، هر کس بهتر حرف بزنه، قشنگتر حرف بزنه، حق به جانبتر سخن بگه، این میشه حق با این. مردم به هر کی حق دادن همونه، حقو به هر کی میدن حق با همونه. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد پلورالیزم مطلق، حقی وجود نداره، هر کی هر چی میگه. اگر تونست به اثبات برسونه، به کرسی نمیدونم چی برسونه که مردم بپذیرن قبول کنن، دادگاه بگه آقا درست میگه، حق با اینه. ببینید چه فاجعه ای رخ داده، چه اتفاقی افتاده. و از اونجا شروع شد و هنوز هم ادامه داره، یعنی رو این قسمت دارن کار میکنن که زیراب حقیقت رو بزنن. حقیقتی وجود نداره، حق یعنی ثابت، حق یعنی ثابت. ثابت یعنی اینکه شما نمیتونی با گفتار خودت، با نحوه بیان خودت عوضش کنی، با اعمال خودت تغییرش بدی، اون ثابته. آقا شما فقط باید تلاش کنی این حق رو کشف کنی، ببینی، بفهمی، بیابی. شما نمیتونی بسازی، اون هست، ثابته، حقیقت وجود داره. خدای متعال میفرماید که ولم یجعل له عوجا. خدای متعال در این قرآن انحرافی قرار نداد. این عوج و انحراف وقتی معنا پیدا میکنه که یه حقیقتی وجود داشته باشه، یه شاخصی وجود داشته باشه، با اون شاخص میسنجی، میگی این انحراف داره. اگر بگن که این دیوار الان صاف یا صاف نیست، شما میگی من باید با یه شاخصی بسنجم که این دیوار صاف یا صاف نیست. میری شاغول میاری، میذاری از بالا نگاه میکنی ببینی دیوار صاف نشون میده یا کج نشون میده. شاغول داره، شاغول بنایی. تراز هست، تراز میذاری رو دیوار، از این ورش رو نگاه میکنی ببینی صافه یا صاف نیست. اینجوری بذاری، اینجوریش رو نگاه میکنی صافه یا صاف. اینا میشه شاخص. حالا حرف زهایی که ما میزنیم اینا شاخص نمیخواد. یه دیوار رو شما میخوای صاف در بیاری، میگی کج باشه. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. ما تو زندگیمون نباید خشت اول زندگیمون رو با شاخص قرار بدیم، با میزان قرار بدیم، با شاغول قرار بدیم. تو بنایی اونی که اول میاد فونداسیونو میچینه و درست میکنه، اون اگر صفحه ها رو درست نذاشته باشه، اینور و اونور گذاشته باشه، بعدش میخواد ستون بیاد رو این، این ستون اینور و اونور میاد. اونی که ستون رو میخواد کار بذاره نگاه نمیکنه به صفحه، که اون میگه لابد اونی که اومده صفحه ها رو کار گذاشته رو حساب کار گذاشته دیگه. من میذارم این ستون رو وسط این صفحه، آکسش رو پیدا میکنه میذاره اون رو. بعد نگاه میکنه میبینه اه این اتاق چرا اینجوری شد، یه طرف اتاق 3 متره، یه طرف دیگهش 2.80 متره. اینجوریه. میگن آقا شما مقصری، میگه نه من تقصیر ندارم، من باید وسط این ستون رو پیدا میکردم اینو میذاشتم وسط ستون دیگه، من دیگه جرثقیل آوردیم گرفتیم زحمت کشیدیم کار کردیم، من چه تقصیر دارم؟ هی میاد عقب. میگن مقصر اونیست که این صفحه ها رو کار گذاشته، اونی که فونداسیون رو چیده اون محاسبه نداشته، اینا کج بشه، این ستونا کج بشه، بعدن اونی که میخواد دیوار بچینه ستونا یه خود اینور باشه اینور باشه، دیوار کج میشه. خرابی کار اونی که ستونا رو کج گذاشته. باید اون بنایی که میخواد دیوار رو بچینه، اون خرابی اونو باید اون در بیاره. اولش میشه مثلا 20 سانت، کم کم همینجور میره بالا میشه 10 سانت. بعد یا این اگر درست باز بچینه 10 سانت، همه رو 10 سانت بچینه، اونی که گچکاری میکنه باید بیاد خرابی اینو در بیاره، یه طرف رو کلوف بگیره همینجور نازک بشه بره تا بالا. اونی که میخواد لوله کشی کنه میاد متر میکنه، یه ستون از این اندازه ها با هم متفاوت میخواد، یه شاخصی میخواد، یه زاویه های به شما عرض کنم که خونه این احتیاج داره، این زوایا باید اینا قائمه باشه، یکیش منفرج است، یکیش حاد است، یکیش نمیدونم چیه. گونیا دارن، گونیا مال چیه؟ گونیا هم شاخصه دیگه، گونیا شاخص. همه چیز ما تو زندگی میخواییم شاخص داشته باشه الا خودمون. ای که با خود کج و با ما کج و با خلق خدا کج، آخر قدمی راست بنه. ای همه جا کج، همه جامون کجه، هیچیمون با هیچیمون جور در نمیاد. چرا انقدر کج و کله ایم؟ چون شاخص نداریم. شاخص ما چیه؟ این شاخص اگر رو این بحث نکنیم، یعنی هر چی حرف زدیم بی خودی بوده، اینو نفهمیم، هر چی فهمیدیم خیال کردیم فهمیدیم، همش بی خوده، بریز دور. بدون شاخص شما خونه ساختی، شما زندگی کردی، بی خودی میگی، از زندگی نکردی، شما شاخص نبوده. حالا یه عده میگن آقا انسان همینجوری خودش بزرگ میشه دیگه، نه مربی میخواد، نه معلم میخواد، هیچی نمیخواد، هیچی نمیخواد، شاخص نمیخواد. کار مربی همینه، کار معلم باید این باشه که بیاد شاخص رو به شما معرفی کنه، بگه بر اساس این شاخص عمل کن، اسمش حقه. حرفی که میزنی این حرفت حق باشه، خیال نکنی حقه، بعد ساختمون که ساخته شد رفت بالا، بعد که میخوای بیای توش زندگی کنین میگاه میکنی ببینیم فرش 3x4 انداختی تو اتاق، اما یه طرفش 3x4، یه طرفش 2x4، 3 همینجوری اومده کج اومده 2 شد این فرش. میگی من همچی فرشی اصلا نداریم که من بندازم تو این اتاق کج. 9 متری بندازی یه طرفش میخوره یه طرفش باز کم میاره خالی میمونه، هیچ کارش نمیتونی بکنی، زاویه هاش دیگه گونیا نیست. کمد میذاری، کمدا زاویه هاش گونیا هست، میذاری یه برش خالی میمونه، اون برش خالی میمونه. اگر زندگی ما شاخص نداشته باشه، هیچیمون به هیچیمون نمیخوره. یه فرش نمیتونی بندازی تو خونه دلت که این فرش صاف درست مرتب جور در نمیاد، به هر چی نگاه میکنی میگی این چرا اینجوریه، اون چرا اونجوریه. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، همی گویم که این چین است و اون چون. گله میکنم، از همه جا گله میکنه، این چه وضعشه، اون چه وضعشه، به این گیر میده، به اون گیر میده.
دائم نق میزنه.
چرا؟ چون شاخص نداره، شاخص حق نداره که بسنجه. خدای متعال میفرماید که کتاب رو من نازل کردم بر بنده خودم پیامبر و هیچ اعوجاجی درش قرار ندادم. کتاب، کتاب قرآن هست، کتاب خلقت هست، کتاب فطرت هم هست، هیچ کدومش اعوجاج نداره. شما چقدر داری اعوجاج میبینی تو عالم؟ به اندازه‌ای که داری اعوجاج میبینی، اعوجاج خودته، مال خودته. از بس کجی، از بس کج میبینیم. اتاقت کجه، فرش 3x4 رو بهش ایراد میگیری، میگی این فرش، این چه فرشیه بافتن درست کردن آوردن، این اشکال داره، این فرش ایراد داره. نمیگی خب من این اتاقی که ساختم، این اتاق من ایراد داره، این 3x4 نیست. میگی نه، مگه ما همه اتاقا 3x4؟ منطق میسازی، منطق میسازی واسه خوده. میگی نه، اونجوری که من میگم باید باشه. اینو میگن هوای نفس. هوای نفس یعنی همین، یعنی کسی که شاخص نداره و خودش رو، اون نفسش رو، هواهای دلش رو، خواسته های دلش رو شاخص قرار داده. میگه هر جوری که من میخوام، هر جوری که من دلم میخواد، من میگم باید بشه. حالا خدا نکنه اینا حاکم بشن، اینا تو دنیا قدرت پیدا کنن و حاکم بشن، شاخص میشه هواهای نفسانی اینا. همه مردم باید به سلیقه اینا زندگی کنن، با ساز اینا برقصن. حالا این سازشون هماهنگه، هماهنگ نیست، درسته، عوج داره، یعنی هماهنگی نداره. این شاخص حالا چیه؟ چقدر مهمه؟ ما نباید این شاخص رو پیدا کنیم. شما میخوای یه ساختمون بسازی بدون شاغول میشه؟ بدون گونیا، بدون شاغول، بدون نمیدونم تراز میشه؟ نمیشه. اومدن شاغولای لیزری ساختن دیگه. اون شاغولای قدیمی که با چشم باید نگاه میکردی که مثلا اینجوری یه خود حساسیتش کم بود، اونا رو هم گذاشتن کنار. نه، دقیق تر، حساس تر، لیزری، نور لیزر میندازه با فاصله های کم زیاد فرق نمی کنه، تیرمو در میاره. میندازن ولی در نمیارن، اگه در بیارن خیلی خوب میشه. چقدر اسراف میشه تو همین تیرمو در نیاوردن ها، اسراف میشه. اونی که بعدش میاد کار میکنه، کاشیکار که میخواد بیاد کاشی کنه، اون باید تیرمو در بیاره، نمیتونه تیرمو در نیاره، کاشی ها میافته طلب طلب، این باید تیرمو در بیاره، پشتش تیرمو نیست دیوار، یه طرفش زیاد مصالح میبره، یه طرفش کم. چقدر باید سیمان، چقدر باید ماسه، چقدر وقت تا این تیرمو کنه کار. اولیاء خدا که شاخص زندگی هستند، پیامبران الهی، ائمه اطهار علیهم السلام که شاخص زندگی هستند، چی میکشن از دست ما؟ هر چی نگاه میکنن میبینن همه جامون کجه، هیچیمون به هیچیمون جور در نمیاد، هر کجاشو میان درست کنن یه جا دیگهش باز میبینن ایراد داره،
دو جا دیگهش ایراد داره، 10 جا دیگهش ایراد داره. اعوجاج داریم. یه کار رو خدا به ما واگذار کرده، باقی کارا همش دست خودشه، همش دست خودشه. همه رو میفرماد که ولم یجعل له عوجا، درش اعوجاج و کجی و انحراف نگذاشتم. یه کار رو به ما واگذار کرده و اونم سرنوشت خودمونه. میگه دنیا و برزخت رو حواست جمع باشه، با اختیار خودت، بهت اختیار دادم، خودت درست زندگی کن، راست زندگی کن، مستقیم باش. این یه کار به ما واگذار کرده. ببینید چه فسادی در دنیا به وجود آوردی. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید ناس. خود مردم با دست خودشون این فساد رو در عالم به وجود میارن و آوردن. و الا انسانی که اختیار داره رو از صفحه این عالم حذف کنی، بعد میبینی همه چی سر جاشه، همه چی درسته، آلودگی هوا نداریم، مال ماست، انواع اقسام بیماری ها نمیدونم چی فلان نه. کار خودمونه. خدا میفرماد کار من اعوجاج نداره. من شما ها رو خلق کردم و به شما اختیار دادم که با اختیار خودتون درست زندگی کنید. برید شاخص رو پیدا کنید، زندگی خودتون، این ساختمان زندگی خودتون رو راست، درست، گونیا شده، شاغل شده، تراز شده بسازید. و همین کارم هم عوج توش نیست. کار خدا که اختیار رو داده به انسان، انحراف توش نیست. یعنی اینم سر جاشه، اینم درسته، اینم درسته. مسئله مهم اینه که حالا ما از کجا بفهمیم چی حق چی باطله؟ شاخص چیه؟ یه ترازی بود که یه کسی که با این تراز کار میکرد اینو داد به من، گفت بندازش سطل آشغال. من نگاه کردم دیدم این سالمه که. گفتم برای چی بندازم سطل آشغال؟ گفت به درد خرابه. عجب نکته ایه. ترازه، اسمش ترازه، اما تراز نیست. گفت تراز نیست، بندازش دور. ترازی هم که تراز نباشه به درد سطل آشغال بخوره. عجب حرف حکیمانه ای زد. ترازی که تراز نباشه به درد سطل آشغال بخوره، بندازش دور. منم چون خیلی فهمیدم چی میگه، عجب حرفی زد، بلا فاصله انداختمش دور. یعنی شک نکردم، معطل نکردم که بگم یه چیزاییست که زود باید انداختش دور ها، یعنی نباید حتی نگاه کنی بهش. میگه این تراز نیست، گولت میزنه تو زندگی. این ترازو میذاری بعد کار میره جلو، خیال میکنی درست کار کردی، بعدن که نمیدونم جوشکاری کردی، بعدن که نمیدونم کاشکاری کردی، بعدن که زندگی رو، همه زندگی تو ساختی، یه وقت نگاه میکنی ای این ترازه تراز نبود، ظاهرش ترازه اما حقیقتش تراز نیست. تراز بندازش دو، زود بنداز دور، معطل نکن، این دست اون دست نکن، شک نکن. هی حالا گیرم تراز، این ترازم تراز درست، اما همین که شک کردی توش بندازش دور. ترازی که داره شک کنی اون تراز به درد نمیخوره، بندازش دور. برو دنبال یه ترازی بگرد که یقین کنی که تراز است. تراز مشکوک نداریم ما اصلا. شک در تراز بودن تراز مساویست با تراز نبودن، تراز نداشتن. حالا فرض میکنیم این تراز واقعیه، ولی وقتی شما بهش شک داری نمیتونی استفاده کنی ازش، شک داری دیگه. تراز قراره که شما رو از شک در بیاره دیگه، شما شک نکنی، هم تراز داری هم شک میکنی. این چه ترازیه؟ بندازش دور، یه ترازی بگیر که شک توش نباشه. گاهی بعضی ها میان استخاره میگیرن، استخاره میکنیم میگیم خوبه مثلا، بعد میگه که حاجی آقا مطمئنی خوبه؟ میگم آقا جون مگه استخاره خوبه دیگه؟ میگه حالا من اگه عمل نکنم بهش چطوره؟ واره چی استخاره میکنی؟ وقتی شما به استخاره اعتقاد نداری، وقتی شک داری، وقتی دلت گیره، دلت نمیاد غیر از اونی که تو ذهنت عمل کنی، دنبال خواسته دلتی، میگی برم استخاره کنم که جواب استخاره تأیید کنه اون خواسته منو، اون نظر خودمو، بعد میای میبینی تأیید نکرد. نظرت بود یه کاری رو انجام بدی، حالا استخاره کردی بد اومده. آقا استخاره، استخاره، استخاره یا خوبه یا بده؟ استخاره میکنه خوب میاد، باید بگی خیلی ممنون الحمدلله که خوب اومد. استخاره میکنه بد میاد، خیلی ممنون الحمدلله که بد اومد. فرقی نکنه برات، چه خوب بیاد چه بد بیاد، شما اومدی سراغ قرآن دیگه، میگی این شاخص منه. حالا بحث استخاره نداریم، ما میخوایم ملاکمه یار رو معرفی کنیم که شک توش راه نداره. یا استخاره نکن، یا اگر استخاره کردی دیگه شک نکن. میگه حالا نمیشه یه استخاره دیگه کنین؟ میگم این یه موضوع دیگه است. میگه نه همون موضوعه، میخوام ببینم دوباره چی میاد. یه استخاره دیگه میکنم، اونم مثلا اون اولی بعد اومد، دومی هم بعد اومد. میگه میشه یه استخاره دیگه هم بکن. نمونه داشتم، من مراجعه داشتم اینجوری. حالا شما میگین شما دیگه چرا این کاری کردی، چرا استخاره کردی؟ خب نکن، شما نکن. اگه نکرده بودم که الان نمیتونستم به شما شاهد بیارم برای این کش. ما اگر که در شاخص شک کردیم تمام، شاخص نداریم. شاخص مشکوک یعنی نبود شاخص. شک در شاخصیت شاخص مساویست با نابود شدن شاخص. شاخص رفت، کاری که تو اروپا اتفاق افتاد در اون ماجرای دادگاه ها و شاخص رو مردم گرفتن، گفتن فهمی وجود نداره. تا شما چی بگی؟ تا چقدر زورت برسه دفاع کنی از موکلت؟ اگه یه جوری دفاع کنی که همه رو خر کنی، حتی قاضی هم خر بشه و طبق نظر شما رأی بدش، تمام حق با شماست. حقی وجود نداره، شاخصی وجود نداره. خدای متعال می‌فرماید من این قرآن رو، این کتاب رو درش عوج و انحراف قرار ندادم. عوج و انحراف رو با چی می‌سنجن؟ چجوری ما تشخیص بدیم که در این کتاب هیچ عوج و انحراف و خطا و کجی وجود نداره؟ ما میتونیم تشخیص بدیم یا نمیتونیم؟ به ما باشه قبل از این جلسه و این بحث میریم سراغ قرآن رو نگاه میکنیم و میگیم من این آیه رو نگاه خوندم با اون آیه نمیخونه، اون آیه با اون آیه نمیخونه، این با هم تناقض داره، ایناش کجه، اونجاش راسته، اینجا این کاریه که عموما اینجوری. با چی داری میسنجی میگی این کجه؟ این کتاب نیست، فقط کتاب خلقت. شما کتاب خلقت رو نگاه میکنی این چرا اینجوریه، اون چرا اونجوریه، اینجاش چرا اینجوری شد، اونجاش چرا اونجوری، این چه قانونیه؟ به قوانین عالم خلقت داره ایراد میگیره. چرا من این کار کردم باید یه همچین نتیجهی بده؟ خب نکن این کارو. من یه سبقت ممنوع رفتم، تریلی اومده رو من، چه وضعشه آخه؟ با چی داری میسنجی؟ با کجات داری میسنجی؟ اگر دستم رسد بر چرخ گردون، همی گویم که این چین است و اون چون. با کجات میسنجی؟ قبول، تو شاخص رو به من معرفی کن که با شاخص چیه و با چی باید سنجید، بعد من بهت بگم حالا ببینیم درست میگی یا درست نمیگی. اصلا شاخص رو وقتی ند، من باهات هیچ بحث نمی کنم. میاد سراغ نمیدونم احکام اسلامی، میگه آقا این احکام اسلامی اینجاش ایراد داره، اونجاش ایراد داره، این ورش فلان. بحث نداریم اصلا ما با هم. با چی سنجیدی؟ من اونجایی که باهاش میسنجی اون شاخص تو باهاش کار دارم. شاخص داشتی و سنجیدی؟ میگه عقل. با عقل کدوم عقل چیه؟ عقلم باید معنا کنیم. همینی که اسمشو گذاشتی عقلی، یه عده دیگه هم میگن عقل، میگن همه چیش درسته سر جاش. شما میگی عقل، نگاه میکنی میگی نه هیچ چیش سر جاش نیست. چی شد که اختلاف نظر پیدا کردی؟ چرا همه ی انبیاء الهی وقتی اینها با اون شاخصه، چون شاخص اینها با هم یکیه، کنار هم قرار بگیرن، اگر بر اساس اون شاخص بخوان نگاه کنن و نظر بدن میبینی که هیچ اختلافی با هم پیدا نمی کنن. شاخص وجود ما چیه؟ شاخص قضاوت های ما چیه؟ بر چه اساسی قضاوت میکنی؟ چرا میگن قضاوت نکن؟ کسی قضاوت کنه متهمش میکنن، اوه قضاوت کردی؟ قضاوت کردی؟ یعنی یه جنایتی که مرتکب شدی. قضاوت کردن ایراد نداره، یعنی با چه شاخصی قضاوت کردی؟ آخه تویی که هنوز شاخص وجودتو نمیشناسی، یعنی حق رو نمیشناسی، یعنی خدا رو نمیشناسی. خدا یعنی همون شاخص. حالا هی میان بحث فلسفی کنن آقا خدا یعنی چی فلان. خدا یعنی شاخص، یعنی اون محور، اون مرکزیتی که باید همه زندگی ما حول اون محور و اون مرکز ساخته بشه، اداره بشه، عمل بشه، طی بشه تا شاخص داشته باشه. خدای متعال پیامبران رو میفرسته، میگه شما که منو نشناختی پیامبران رو بفرستم بلکه اینا رو بشناسی. پیامبران رو میکشن، همه رو کشتن، یکی رو دار زدن، یکی رو صلیب کشیدن، یکی رو چند خیلی، یکی رو تو درخت عوسط نس کردن. اینجوری، اینجوری هم نه، اینجوری. حالا شاید هم اینجوری بود، من یادم نیست. عوسط نس کردن. تو درخت رفته بود، قایم شده بود. دسته دسته در تعبیر قرآن داره گروه گروه پیغمبر رو با هم میکشتن. جمعشون میکرد یه جا. گورهای دست جمعی دیدین؟ گورهای دست جمعی و همه رو زنده به گور تمام میرختن تو. گفتم ما شاخص ماخص نمیخوایم، شاخص میفرسی واسه ما، ما خودمون شاخصیم، شکممون، شهوتمون، هواهای نفسانیمون، خواسته های دلمون. دلم میخواد اینجوری، من غیر از اینی که دلم میخواد حاضر نیستم، زیر بار نمیرم. میگه این اسمش انحراف. انحراف انحراف هم میام درستش میکنم، میگم انحراف اصلا حقی وجود نداره تا بخواد انحراف معنا داشته باشه. اینجوری زیر آبیشو میزنم برای اینکه بخوام خواسته های دلم رو اجرا کنم. زیر آب حق رو میزنم، میگم اصلا حقی وجود نداره. هر کس تونست تو دادگاه بهتر دفاع کنه حق با اونه. حالا شاخص خداست، خدا رو میشناسیم. شاخص پیغمبر خداست، پیغمبر خدا رو میشناسیم. شناخت پیغمبر که به شکل و شمایلش نیست، به اطلاعات شناسنامه ایش نیست، به اطلاعات تاریخیش نیست. حجت خدا رو میشناسیم. حجت یعنی شاخص، اون میزانی که باید با اون میزان ما تنظیم کنیم همه زندگیمون و همه چیمون. هیچ کدوم اینا رو نمیشناسیم ولی داریم زندگی هم میکنیم. این زندگی نیست ما داریم، این زندگی انسانی نیست، زندگی حیوانیه. و شاخص هم داره ها، شاخص زندگی حیوانی رو داره، واقعا شاخص زندگی حیوانی رو داره، زندگی انسانی نیست. انسان باید خدا رو بشناسه، پیامبرش رو بشناسه، امامش رو بشناسه. و اینا شناخته نمیشه الا اینکه هدفش رو بشناسه. برای چی خلق شده؟ چرا اول اصول عقاید میگیم توحید یعنی خدا، خدا مبدأ شروع، آخرش هم میگیم معاد یعنی بازگشت به خدا، انا لله و انا الیه راجعون. اولش خدا، آخرش خدا. آخرش خدا یعنی چی؟ یعنی خدا هدفه. اینجوری نیست که خدا ما رو خلق کرد ولمون کرد برین و بخورین و بچرین. یعنی خدا هدفه، باید به سوی خدا برگردی. انا لله و انا الیه راجعون. درست آمدیم تو دنیا و بعد حیوانی ما بالفعل، اما باید بعد انسانیمون یعنی اون هدف الهیمون رو پیدا کنیم و به سمتش حرکت کنیم. اختیار داده به ما خدا با شاخص هدف باید زندگی کنیم. اگر هدف رو شما نشناسی، اون هدفی که برای رسیدن به اون هدف خلق شدی ندونی چیه، نمیتونی معیار و شاخص و میزان قرارش بدی. چی رو میخوای میزان قرار؟ همه چیز غیر خدا میشه شاخص شما و اون دیگه یه دونه نیست، خدا تا شاخص پیدا میکنی. برای همین کج و معوج میشی، هر گوشه زندگی یه طرف کشیده میشه. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. زندگی که با یک شاخص، یک میزان ساخته شده، انسانی که بر اساس یک میزان و شاخص که حق خداست ساخته شده، این بهتره یا اون انسانی که با شاخصهای متعدد، اهداف گوناگون، یه گوشش خواسته دلش، یه گوشش خواسته نمیدونم شکمش، یه گوشش خواسته شهوتش، یه گوشش خواسته ریاستش، یه گوشش خواسته پول، خواسته مقام، خواسته شهرت، خواسته های مختلف. این ارباب متفرقون، اینا داره به ما میگه الان چی کار کن. تمام وجود ما داره کشیده میشه به سمتهای مختلف، هر کدوم اینا داره ما رو میکشه. بعد میگیم چرا ما داریم پاره پاره میشیم، تیکه تیکه میشیم، له شدیم، چرا انقدر اعصابمون ضعیفه، چرا خرد شدیم، چرا لهیم، چرا انقدر خسته ایم، چرا نشاط نداریم، چرا شاداب نیستیم. برای اینکه خواسته های دل ما، اینا هدف های ما تو زندگی شده و داره ماها رو همین جور به سمت خودش میکشه. الان یکی بیاد دست شما رو بگیره بکشه، یه طرف اون یکی دستت هم یکی دیگه بکشه، پات هم یکی دیگه بکشه، اون یکی پات هم یکی دیگه، کلت هم یکی دیگه بکشه، تک تک سلول های بدن شما، اینایی که میرن تو جب و نمیرن کجا، اینا بدناشون میگن که همچین حالتی پیش میاد که اون فشار از بیرون نیست، کمه، فشار درون زیاده، اینا منفجر میشن، میترکن. اگر فشار بیرون و درون رو تنظیم نکنن، اینا میترکن، میپاشن از هم. تعبیر قرآن این است که فشل میشید، فشل میشید، فتفشلو، از هم میپاشید، تیکه تیکه میشید. چرا الان دنیا همه تیکه تیکه هم؟ بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چرا همه هم یاری با هم ندارند؟ چرا همه کنار هم نیستند؟ چرا همه کمک هم نمی کنند؟ چرا همه با هم نمیتونن زندگی مسالمت آمیز درست صحیح الهی داشته باشند؟ این برای اون میزنه، اون برای اون میزنه، این اینو میکشه، اون اونو مجروح میکنه، اون خونه اونو خراب میکنه، اون نمیدونم بم میندازه، اون چیکار میکنه، چه وضعشه؟ این شاخصمون یکی نیست، هدفمون یکی نیست، هدف ها متعدده. بعد بگیم چرا انقدر اختلافات وجود داره؟ معلومه چرا اختلاف وجود داره، بخاطر اینکه هدفمون یکی نیست، شاخصمون یکی نیست. خدا میفرماید من در قرآن اعوجاج قرار ندادم، یعنی یک هدف بیشتر نیست، علتش اینه، ریشش اینجاست، چون یه هدف بیشتر نداره. اگر کسی هدف رو بشناسه و هدف رو هدف گیری کنه تو زندگی، هیچ اعوجاجی در وجودش و حرفش و اعمالش و رفتارش پیدا نمیشه، میشه حجت خدا در زمین. هدف چیه؟ حالا هدف چیه؟ هدف خداست. خب حالا خدا چی؟ من میخوام خدا رو بشناسم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. فرمودن، یه بارم نه، دو بارم نه، ده بارم نه، بیست بارم نه. خدا میدونه چقدر فرمودن، تمام قرآن، تمام کلی روایات داریم در این، صریحا فرمودن خودتو بشناس، علیکم انفسکم، بر شما باید خودت، خودتو پیدا کنی، شاخصو پیدا میکنی، شاخصو داری، خدا بهت داده. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، رو تو برگردون به سمتش، خب داری دیگه، خدا فطرتتو الهی قرار داده، خب رومونو بر نمیگردونیم به سمتش، نگاش نمیکنیم، بهش توجه نمیکنیم. بعد بر اساس شاخصهای متعدد غیر شاخص، همون شاخصهایی که بعد انداختش دور، شک کم نکن، نگو حالا من برم روی این حرفو فکر کنم ببینم اینا درست بود غلط بود. آقا شک کردی بنداز دور، هر چی تا الان خیال میکردی معیار شاخصه، هر چی، هر کی، بریزش دور، اونا دیگه شاخصش شاخص نیست، تو دیگه اون شاخصا رو نداری، ابین رفت. حالا خودشناسی چقدر مهمه؟ حالا بریم خودمونو بشناسیم که چی؟ میگه بریم خودمونو بشناسیم که چی؟ خودتو بشناس که شاخص داشته باشی. یه حالا ما یه عمری نرفتیم، حالا چی شد؟ اونی که رفته و داره میبینه، اون میفهمه تو الان چی شدی. اولیا خدا ما ها رو تحمل میکنن، اینجوری نیست که ما خیال کنیم همه چیمون راسته و درسته و میزونه و بله ترازه و شاغوله و همه ردیف نرمال نرمالی. خدایی خودت هم خود خیال میکنی نرمالی، همه جا میزونه. یه نشانه ها، یه شواهد، اینا گاهی اوقات از گوشه کنار میتونه انسانو به خود بیاره، از این خواب غفلت بیدار کنه، به خود بیاره، بفهمه که بابا ما آخه با چه شاخصی، من کی رفتم دنبال این که شاخصو بشناسم، کی رفتم؟ تا وقتی که بچه بودم که بازی میکردم، بعدم که بردنمون مدرسه و درس خوندیم و بعدم رفتیم سر کار و بعدم همونجوری، من کی رفتم من خودمو بشناسم، شاخصو پیدا کنم، کی رفتم؟ چه جوری ادعا میکنیم که ما شاخص داریم؟ من کی رفتم هدفمو بشناسم تو زندگی که ببینم من بر اساس چه هدفی باید زندگی کنم؟ اون شاخص منه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.